آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نروژ از یک دیپلمات ایرانی خواست خاک آن کشور را ترک کند. دو ایرانی و 5 ایتالیایی به اتهام قاچاق اسلحه به جمهوری اسلامی بازداشت شدند. سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی سطور فتوای اعدام برای یک فعال دانشجویی را تکذیب کرد. صبح بخیر شنونده گرامی، در ساعت 8 صبح پنج شنبه 13 اسفند سال 1388 هجری شمسی، 4 مارس سال 2010 میلادی، همراه همکارانمان در رادیو فردا مجله صبحگاهی را با تازه ترین خبرها و گزارش ها آغاز می کنیم. در ابتدا مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. وزارت خارجه نروژ روز چهارشنبه اعلام کرد از یک دیپلمات ایرانی خواسته است که خاک این کشور را ترک کند. در بیانیه وزارت امور خارجه نروژ اشاره به نام این دیپلمات نشده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که این اقدام در پی حرکت هفته گذشته ایران مبنی بر درخواست خروج یک دیپلمات نروژی صورت می‌گیرد. دادستان ضد تروریسم ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که 2 ایرانی و 5 ایتالیایی به اتهام قاچاق اسلحه و نقض تحریم‌های بین‌المللی بازداشت شدند. در همین زمینه سرهنگ وینچنزو آدرونو از پلیس ایتالیا نیز گفته است که این افراد در صدد بودند تا مقادیر زیادی موشک‌های ضد تانک و مواد منفجره را به ایران ارسال کنند. سرهنگ آدرنو همچنین گفته است که یکی از بازداشت شدگان ایتالیایی که یک وکیل است پیشتر به ایران سفر کرده و در جریان سفر خود با مقام‌های بلندپایه ارتش ایران نیز ملاقات کرده بود. بخش دفتر میهمانان در سایت رسمی آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم در پاسخ به پرسشی در مورد معتبر یا غیر معتبر بودن صدور فتوای اعدام از جانب وی در مورد یک فعال دانشجویی نوشت: مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی صادر نشده است. پیشتر برخی سایت‌های خبری گزارش داده بودند که حکم اعدام محمد امین ولیان، دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان، با استناد به سخنان آیت الله مکارم شیرازی در خصوص محارب بودن حرمت شکنان روز عاشورا صادر شده است. سایت آیت الله مکارم شیرازی در ادامه پاسخ خود از لزوم عفو جوانانی که تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی خشونت ها زده اند نیز سخن به میان آورده است. بازداشت فعالان مدنی اجتماعی و مدافعان حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌های سایت‌های خبری و نزدیک به فعالان حقوق بشر، در میان بازداشت شدگان جدید نام‌هایی چون حسام فیروزی، محبوبه کرمی، نسور نقیپور، نوید خانجانی، بهزاد مهرانی، ابوالفضل عابدینی و رسول ایمانزاده به چشم می‌خورد. نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که در صورت شکست دیپلماسی در ایجاد تغییر در موضع ایران در برنامه هسته‌ای‌اش باید تحریم‌های بیشتری علیه این کشور وضع شود. گلن دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مورد اظهار داشت: امیدواریم که ایران مسیر فعلی خود را تغییر دهد و مسیر مذاکره را پیش گیرد. در غیر این صورت راهی جز تحریم‌های بیشتر و سختگیرانه‌تر باقی نمی‌ماند. اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای که از جانب نماینده اسپانیا خوانده شد، اعلام کرد که در صورت ادامه اصرار ایران بر نقض تعهدات بین‌المللی‌اش، اروپا از 4 دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور حمایت خواهد کرد. زمین لرزه‌ای با شدت 6.4 در مقیاس ریشتر روز پنج شنبه جنوب جزیره تایوان را لرزاند و ضمن وارد آوردن خساراتی باعث اختلال در شبکه مخابراتی و حمل و نقل شد. گزارش‌های محلی حاکی از زخمی شدن شماری از شهروندان تایوانی است. مرکز این زمین لرزه در 5 کیلومتری عمق زمین در ایالت کاوسیونگ در جنوب جزیره تایوان و در 400 کیلومتری تایپه پایتخت این کشور بود. مدیر مرکز زلزله شناسی تایوان اعلام کرده است که زمین لرزه صبح پنجشنبه در این جزیره به لحاظ زمین شناسی هیچ ارتباطی با زمین لرزه شنبه گذشته در شیلی ندارد. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم، اما گزارش های مجله صبحگاهی. بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و اسلو با اخراج یک دیپلمات ایرانی از اسلو و به دنبال اخراج یک دیپلمات نروژی از تهران و پناهندگی کنسول پیشین ایران در نروژ. اتفاق نظر ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد لزوم تحریم شدیدتر ایران. سرکوب مطبوعات و فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران، گفتگوهایی را در این خصوص خواهیم شنید. پیروزی دشوار تیم ملی فوتبال ایران بر تایلند در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام ملت‌های آسیا. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. به دنبال افزایش تنش بین تهران و اسلو بر سر اعطای پناهندگی به کنسول پیشین ایران در اسلو و اخراج یک دیپلمات نروژی از تهران، وزارت امور خارجه نروژ روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد از یک دیپلمات ایرانی خواسته است خاک آن کشور را ترک کند. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در خصوص روابط تهران و اسلو در پی اعطای پناهندگی سیاسی به محمد رضا حیدری، کنسول پیشین ایران در اسلو.
وزارت امور خارجه نروژ در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه انتشار داد، اعلام کرد وزارت خارجه ایران سفیر نروژ را احضار کرده و در یادداشتی اعتراض حکومت ایران را به دلیل اعطای پناهندگی به محمد رضا حیدری، کنسول مستعفی ایران به نروژ ابلاغ کرده است. به گفته بیانیه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این دیدار به نشانه اعتراض از یک دیپلمات نروژی نیز خواستند خاک ایران را ترک کند. وزارت خارجه نروژ در بیانیه خود اخراج این دیپلمات نروژی از تهران را واکنشی کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده و می‌افزاید حق تقاضای پناهندگی کاملا مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی است. وزارت خارجه نروژ در این بیانیه همچنین اعلام می‌کند که در اقدامی متقابل از یک دیپلمات ایرانی بدون ذکر نام درخواست کرده که خاک این کشور را ترک کند. بیانیه دولت نروژ تاکید کرده است که اعطای پناهندگی به محمد رضا حیدری بر مبنای ملاحظات شخصی و نه دولتی بوده و اداره مهاجرت نروژ وی را واجد شرایط دریافت پناهندگی تشخیص داده است. محمد رضا حیدری، کنسول پیشین ایران، هفتم ماه ژانویه سال 2010 برابر با 17 دی ماه 1388 از مقام خود استعفا کرد و مدتی بعد از دولت نروژ برای خود و خانواده‌اش تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. محمد رضا حیدری پیش از این در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود به دنبال حمایت از جنبش سبز ایران است و در این راستا فعالیت خواهد کرد.
امروز که در کنار مردم هستم و هم پای اونها مبارزه میکنم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی، برای من روحیه مضاعفی ایجاد کرده. در واقع در کنار مردم بودم برای من احساس شرف جدیدی بوده.
محمد رضا حیدری، کنسول پیشین ایران در نروژ. در پی انتخابات 22 خرداد امسال که به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شد، صدها هزار نفر از مردم در شهرهای ایران دست به اعتراض زدند که با سرکوب شدید حاکمیت مواجه شد. در طول 8 ماه اعتراض به نتایج انتخابات، 10 نفر کشته و چند هزار نفر بازداشت شدند. در میان زندانیان پس از انتخابات، شماری از دولت مردان سابق و نزدیکان چهره‌های برجسته سیاسی نیز وجود داشتند. وزارت خارجه نروژ در بیانیه خود تصریح می‌کند که در یادداشتی که به کاردار سفارت ایران در اسلو تحویل داده، اعتراض ایران را در مورد اعطای پناهندگی به محمد رضا حیدری بی‌مورد دانسته است. در همین حال روز دوشنبه شماری از هواداران دولت جمهوری اسلامی که در خبرگزاری‌های ایران از آنها به عنوان جمعی از دانشجویان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران یاد شد، در مقابل سفارت نروژ در تهران تجمع کردند و خواستار عدم دخالت دولت نروژ در امور داخلی ایران شدند.
کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در حالی که کمتر از یک ماه به بررسی پرونده ایران در شورای امنیت باقی مانده است، آمریکا و اتحادیه اروپا بر نگرانی خود نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تاکید و اعلام کردند راهی جز تحریم بیشتر ایران نمانده است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که برای حمایت از دور جدید تحریم‌های ایران آماده است. یوکیو آمانو، مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش آژانس این احتمال را مطرح کرد که جمهوری اسلامی ممکن است در حال تلاش برای ساخت کلاهک اتمی باشد. تهران در مقابل مدیر کل آژانس انرژی اتمی را به جانبداری از کشورهای غربی متهم کرد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت شد گفت عدم تمکین ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش و عدم علاقه ایران به ادامه مذاکرات نیازمند پاسخی آشکار از سوی جامعه بین‌المللی و اقدامات مقتضی است. جمهوری اسلامی ایران همواره با رد این اتهام که در پی تولید تسلیحات اتمی است از توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران سر باز زده و به همین دلیل توسط شورای امنیت سازمان ملل مشمول سه دور تحریم شده است. در بیانیه اتحادیه اروپا که خبرگزاری آسوشیتد پرس آن را شدیداللحن خوانده، همچنین آمده است در صورتی که عدم همکاری ایران با جامعه بین‌الملل در مورد برنامه هسته‌ای‌اش ادامه یابد، اتحادیه اروپا بیگمان از اقدامات شورای امنیت حمایت خواهد کرد. اتحادیه اروپا در این حال اعلام کرده است که همچنان برای مشارکت و همکاری با ایران برای رسیدن به راه حلی مورد توافق طرفین آماده است، البته به شرط آنکه ایران در راه این هدف گام‌های عینی بردارد. گلن دیویس، نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس انرژی اتمی، هم با تأکید بر موجه بودن نگرانی آژانس از تلاش‌های پنهانی ایران، ابراز امیدواری کرد که ایران راه کنونی خود را تغییر دهد و به راه مذاکره گام گذارد. به گفته گلن دیویس، در غیر این صورت چاره‌ای جز تحریم بیشتر و عمیق‌تر ایران باقی نمی‌ماند. بیانیه اتحادیه اروپا در حالی توسط نماینده کشور اسپانیا در جلسه 35 کشور عضو آژانس انرژی اتمی قرائت شد که کانادا نیز در همین روز رسما اعلام کرد که از نفوذ خود به عنوان رئیس گروه 8 کشور صنعتی جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران استفاده خواهد کرد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که تحریم‌های بیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل ضروری است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اخیراً گفته بود که بررسی مجموعی از تحریم‌های ایران از همکنون در شورای امنیت سازمان ملل آغاز شده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرده هرچند تنی چند از روزنامه نگاران در ایران از زندان آزاد شدند، اما سرکوب مطبوعات در ایران همچنان ادامه دارد. رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در این خصوص به الهه روانشاد از رادیو فردا چنین میگوید.
سازمان گزارشگران بدون مرز 12 اسفند ما در اطلاعیه ضمن ابراز خرسندی از آزادی تعدادی از همکاران روزنامه نگار به ادامه سرکوب روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات اعتراض کرد، از جمله توقیف دو نشریه‌ای که در ایران در روز 10 اسفند ما توقیف شده بودند، ایران دخت و روزنامه اعتماد، و در اصل یکی از روزنامه‌های محلی در استان همدان نیز توقیف شده بودند به اسم ابن سینا، که این مجموعه رو ما در چارچوب نقض آزادی مطبوعات و ادامه سرکوب مطبوعات در ایران اعلام کردیم.
آقای معینی، آیا شما آمار دقیقی از تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه دارید؟
ما به شکل مشخص از اونجایی که تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده تعدادی اسامی رو اعلام کردیم، ولی تعدادی رو هنوز برای خودمون مشخص نبود، سعی می‌کردیم حتی اگر با تأخیر هم شده اما لیست تکمیل شده و لیست مطمئنی از روزنامه‌نگاران در اختیار افکار عمومی قرار بدیم. در این رابطه تعدادی که ما میتونیم بگیم در بعد از 22 خرداد بیش از 110 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. اگر تعداد آنچه که ما میگوییم شهروند، وبنگاران، وبلاگ نویسان، مجموعه روزنامه نگاران آنلاین را هم اضافه کنیم، نزدیک به 150 نفر در طی این مدت بازداشت شدند، تعدادی آزاد شدند، اما تعدادی همچنان در زندان‌های ایران هستند.
شما آماری هم از نشریات توقیف شده پس از انتخابات دارید؟
نزدیک به 20 نشریه در طی این مدت توقیف شده، چه اونایی که بهشون اجازه ندادن منتشر بشن و چه نشریات متفاوتی در سراسر ایران. برخی از نشریات رسما توقیف نشدن که ممکنه برخی از مدافعان آزادی بیان در لیست خودشون نداشته باشن، اما عملا بنابر اطلاعات ما تحت فشار و آزار و اذیت‌هایی که وزارت ارشاد به ویژه و وزارت اطلاعات ایجاد کرده بود برای این روزنامه‌ها، تصمیم گرفتن که به انتشارشون پایان بدن. بنابر اطلاعاتی که ما داریم، تعداد زیادی از روزنامه نگارانی هم که حتی آزاد شدند، احضار شدند. این روزنامه نگاران طرحی رو به عنوان پوزش از رهبری مطرح کردن، باشون صحبت کردن. این مطرح کردن هم که میگم خب مشخصه که وزارت اطلاعات چگونه مطرح میکنه، با تهدید. و تعدادی از روزنامه نگاران زندانی هم از قبل تحت فشار بودند که از رهبر جمهوری اسلامی پوزش بخواهند. آنچه که ما فکر میکنیم با توجه به مجموعه اقداماتی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته و به ویژه بعد از 22 خرداد انجام داد، یعنی همین تعداد صدها نفر روزنامه نگار و وبلاگ نویس زندانی، توقیف نشریات، تهدید روزنامه نگاران، مجبور به ترک کشور کردن تعدادی دیگر از روزنامه نگاران، در درجه اول ما معتقدیم این آزادی های قطره چکانی کافی نیست. همه روزنامه نگاران بیگناهن، همه این روزنامه نگاران به شکل غیرقانونی بازداشت و در دادگاه های ناعادلانه محاکمه و به حبسهای سنگینی محکوم شدن، همه باید آزاد شن. ولی اگر کسی بخواهد پوزش بخواهد، این رژیم جمهوری اسلامیه که از روزنامه نگاران، فعالین مطبوعاتی و مردم ایران باید پوزش بدهد.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز. قانون مطبوعات دست دولت را در برخورد با خاطیان بسته است و روزنامه نگاران خاطی باید از حقوق شهروندی محروم شوند. این بخشهایی از اظهارات محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با یک حقوقدان میپرسد در چه صورت میتوان روزنامه نگاری را از حقوق شهروندی محروم کرد. محمد سیفزاده در تهران:
از حقوق شهروندی که نمیشود محروم کرد، چارچوب قانون مشخص هست. شاید نظر ایشون این باشد که باید قانونی در این مورد نوشته بشود، اما اون قوانینی که الان موجوده غیر از نظر ایشان هست.
در این حال ایشون گفتن که در کشورهای دیگه، آمریکا رو مثال زدن و برخی کشورهای اروپایی، همینطوره که افراد خاطی، یعنی روزنامه نگاران خاطی، از حقوق شهروندیشون محروم میشن. آشنایی دارین با قوانین اون کشورها؟
چنین چیزی صحت نداره. اونجا خب شرایط بسیار بازتری وجود داره و در چارچوب قوانینی که تضییع کننده حقوق شهروندی افراد نباشه و مطابقت داشته باشه با اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل خواهد شد.
در جای دیگه از حرفاشون گفتن که فرض کنیم یه نفر 8 ماه واژه‌های ایشون فتنه‌گری و آشوب طلبی کرده، به زندان افتاده، با قرار وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شده و با یه تعداد افرادی همه قوانین رو زیر پا میذارن، سرپرستی 2 نشریه رو به عهده میگیرن. مصداقش توی تفاسیر آمده که محمد قوچانی سردبیر نشریه ایران دخته، روزنامه اعتمادم که مرتبط بود، توقیف شد توی همون روز. برای این صحبت باز مستند قانونی هست؟
چی که در قانون مطبوعات آمده، توجه داشته باشیم که پایه قانون مطبوعات لایه قانونی سال 58 هست و قانون مطبوعات سال 64، که در سال 79 محدودیت های بیشتری رو بر مطبوعات تحمیل شد توسط مجلس پنجم. ما از اینجا باید موضوع رو بررسی بکنیم. در این قانون موارد بسیار نادری رو، من جمله ماده 27، برای لغو امتیاز و یا توقیف در مواردی در ماده 23 اجازه داده شده. خارج از اون چنین تجویزی برای لغو امتیاز داده نشده. آنچه که داره انجام می شود توسط هیئت نظارته. اگر ما یک توجهی به قانون مطبوعات سال 58 و سال 64 و اصلاحی سال 79 انجام بدیم و با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 که در تبصره ذیل ماده 20 این قانون میگه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم کیفری استان با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی خواهد بود. اون چه که از این قانون که آخرین قانون هست استنباط می شود این است که اولا مرجع صلاحیت دار به تخلفات مطبوعاتی صرفا محاکم کیفری استان است و اون محاکم کیفری استان هم حتما باید با حضور هیئت منصفه واقعی باشد و نه هیئت منصفه حکومتی و باید به صورت علنی باشد. به صورت علنی بودنش هم در اصل 165 قانون اساسی محاکمات رو علنی دانسته، بعد براش استثناء گذاشته، اما بلافاصله در اصل 168 قانون اساسی صحبت از این میکند که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه به صورت علنی و در محاکم دادگستری خواهد بود. مستنبط از این قوانین این است که هیچ مرجعی دیگر صلاحیت رسیدگی به این مسائل را نداره. بنابراین به نظر من آنچه که توسط هیئت‌های نظارت از جمله این روزنامه‌ای که شما گفتید انجام می‌شود به نظر من پایه و مبنای حقوقی نداره.
در مورد روزنامه‌هایی که تو این 8 ماه اخیر به طور کلی توقیف شده یا لغو امتیاز شده، باز اونام همین صادقه؟
هیچ کدام اینها توسط محاکم صالحه دادگستری و با شرایطی که در اصل 168 قانون اساسی و تفسیر ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه مصوبه 73 اصلاحی 81 بوده انطباق نداره اون عمل.
محمد سیفزاده وکیل دادگستری در ایران در همایشی با عنوان همبستگی با جنبش آزادی خواهی در ایران در شهر دورتموند آلمان، کلادیا روت از رهبران حزب سبزهای آلمان با اشاره به موارد بسیاری از لگدمال شدن حقوق بشر در ایران، از بستن روزنامه ها، دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، سرکوب معترضان خیابانی، فشار بر فعالان کمپین 1 میلیون امضا و جلوگیری از فعالیت مادران عزادار و صلح در شهرهای ایران نیز یاد کرد. وی در سخنرانی خود در جمع حدود 500 تر از ایرانیان و آلمانی‌ها همچنین خواهان اعمال تحریم‌ها علیه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی و نه مردم ایران شد. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌دهد.
از سوی نهادی با نام کانون دفاع از مبارزات مردم ایران برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی که در پی پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه در ایران در شهر دورتموند آلمان بنیان گرفته، همایشی با عنوان همبستگی با جنبش سبز ایران برپا شد. در این برنامه خانم کلادیا روت از رهبران حزب سبزهای آلمان و پروفسور محسن مسرت استاد دانشگاه اسنابروک به ترتیب درباره مسائل حقوق بشر سخن گفتند. خانم کلادیا روت در آغاز به موارد آشکاری از لگدمال شدن حقوق بشر به ویژه پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران پرداخت و گفت طی سالهای اخیر در هیچ کشوری در دنیا به اندازه‌ای که در ایران مشاهده شده بستن روزنامه‌ها، اعمال سانسور در اینترنت، دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان وجود نداشته.
In den vergangenen Jahren in keinem anderen Land dieser Welt so viele Zeitungsverbote, Schließungen, Internetzensuren, Verhaftungen von Bloggern und Journalisten gegeben hat.
رهبر حزب سبزهای آلمان در حالی که شال سبزی بر گردن خود آویخته بود در همایش شهر دورتموند با اشاره به دستگیری‌ها، شکنجه، اعدام و تجاوز در زندان‌های ایران از سرکوب مادران عزادار و هم یاد کرد و گفت در ایران مادرانی وجود دارند که حتی نمی دانند فرزندانشان در کدام زندان به سر می برند. به ضمن مخالفت با دخالت کشورها در امور داخلی ایران در این حال یادآور شد زمانی که در این کشور حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود دنیا باید دخالت کند. خانم کلاودیا روت در بخش دیگری از سخنان خود حمایت رهبر مذهبی ایران از احمدی نژاد را مغایر با اصل بی‌طرفی رهبر دانست و سپس به این نتیجه رسید که همین پشتیبانی صلاحیت رهبری آیت الله خامنه ای را به زیر سوال برده است. خانم روت در ادامه سخنان خود خطاب به حدود 500 تن از مخاطبانش در شهر دورتموند آلمان گفت: جامعه جهانی باید روشن سازد که در قبال ایران در چه سمت و سوی ایستاده و از چه کسی در ایران حمایت می کند. جامعه جهانی اما باید بداند که ایران احمدی نژاد نیست.
Die internationale Gemeinschaft muss deutlich machen, an welcher Seite sie steht. Denn Iran ist nicht Ahmadinejad. Iran ist auch in der Arbeit.
رهبر حزب سبزهای آلمان سپس به اعمال تحریم‌ها علیه ایران که این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته پرداخت و ضمن مخالفت با منزوی ساختن کامل ایران خواهان اعمال تحریم‌ها علیه دولت احمدی نژاد شد، نه مردم ایران.
Wie können diese Sanktionen so ausgerichtet sein, dass sie das Regime von Ahmadinejad treffen und nicht die Demokratiebewegung und nicht die Menschen im Iran؟
پس از سخنان خانم کلاودیا روت، پروفسور محسن مسرت، استاد دانشگاه در شهر اسنابروک هم به شکل گیری چند جنبش از دوران مشروطیت تا حال پرداخت و سپس بر جنبش سبز و نقش جوانان در این جنبش مکس بیشتری کرد. در همایش شهر دورتموند، هنرمندان ایرانی و آلمانی هم به اجرای چند قطعه موسیقی پرداختند. نمایشگاه عکسی از تظاهرات خیابانی در شهرهای ایران و پخش چند فیلم از رویدادهای پس از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه در ایران هم دیگر برنامه‌های همایش شهر دورتموند بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 8:25:55 ایران از مجله صبحگاهی رادیو فردا با پیام‌های شما همراهتانیم.
می‌خواستیم درباره این آقای ریگی رو صحبت کنیم. این آقا واقعا باید مجازات بشه. جوانای مملکت همه رو کشت، به شهادت رسوند. باید واقعا به مجازات کامل برسه. ممنون.
احمدی نژاد یک رئیس جمهور نترسی، به نازم مردانگی احمدی واقعا نترسی. افرم از شهرستان ریگا.
ما ملت ایران نمیدونیم چه گناه کرده ایم که گیری احمدی نژاد میاییم و رهبر که بعد میگن بعد کشور اسرائیل هست شما. خدایا ما چه گناه کرده ایم؟
از ایران تماس میگیرم. ما همه دوست داریم که کشوری آزاد و عاری از هر گونه اطلاعی هستی داشته باشیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
تیم ملی فوتبال ایران که قبلا صعود خود را به دور نهایی جام ملت‌های آسیا قطعی کرده بود، به سختی از سد تایلند گذشت. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
دیدار ایران مقابل تیم ملی فوتبال تایلند آخرین مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا بود. اما دیداری که ایران با وجود حملات زیاد سختی کشید تا توانست به زحمت از سد تیم تایلند عبور کند. روز قبل از مسابقه افشین قطبی سرمربی تیم ملی در مورد تمرینات تیم گفته بود همه سعیش بر این بوده که یک تیم هماهنگ و توانا به میدان بفرستد.
ما سعی کردیم از هر ثانیه استفاده کنیم که یه تیم هماهنگ، پر انگیزه و توانا توی زمین بذاریم.
البته آنچه را قطبی در نظر داشت به طور کلی در زمین دیده نشد، به خصوص در زمینه هماهنگی، به طوری که از دقیقه 75 مسابقه به بعد تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی در اعتراض به نحوه بازی بازیکنان تیم ملی تیم تایلند را تشویق می‌کردند، تا آنکه جواد نکونام با ضربه سر در دقیقه 90 دروازه حریف را باز کرد و به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، قطبی نفس راحتی کشید. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از مسابقه از عملکرد تیم ملی ابراز خوشحالی کرد.
من خیلی خوشحال شدم که بتونیم یه ترکیبی داشته باشیم که هم ستاره داشت توش، هم تجربه و هم بازیکنهای جوانی که آینده فوتبال کشور ما هستن.
اما واقعیت این است که این بازیکنان با تجربه و جوان در کنار هم یک دست و هماهنگ نبودند. آن هم در مقابل تیمی که اگر نگوییم درجه 3، میتوانان را یک تیم درجه 2 آسیایی خواند. در یکی دو جمله به طور خلاصه میتوان گفت تیمی که دیشب به مصاف تیم ملی فوتبال تایلند رفت تقریبا همان تیمی بود که در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 مقابل کره بازی کرد، بدون مهدوی کیا. تیم ملی فوتبال ایران در شرایط دیشب به مصاف تایلند رفت که پیشاپیش برای دور نهایی جام ملت‌های آسیا انتخاب شده بود و بازی دیشب یک مسابقه تشریفاتی بود و شاید همین امر انگیزه بازیکنان را کاهش داده بود، ولی تمام موجودی فوتبال ملی ایران در زمین مسابقه بود، تیمی که خود را در سطح آسیا درجه 1 می‌داند. قطبی اگر بر اساس آنچه که تاکنون تلویحاً گفته می‌خواهد ایران را به جایگاه واقعیش که همان قهرمانی در آسیا است برساند، باید توجه داشته باشد 10 ماه فرصت دارد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باید بداند اگر تیم ملی ایران را به مقامی که از بعد از انقلاب اسلامی به آن دست نیافته برساند، کاری بس بزرگ انجام داده است.
حبیب روشنزاده، تازه ترین خبرها رأس هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
قشنگ آسمون آبی، شب با همیشه بود پر ستاره با مهتابی، همه وعده های ما بوسه های پنهونی، چه شد آخر فقط این رو تو میدونی. اون لحظه ها که پشت گلای گل خونه صد بوسه میزدم روی اون لب و اون گونه، تن خیچک و با عطر شب تابستونی، لباس تو میدونم که تو میدونی، تو میدونی. حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه. حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه. بلند تو ایبون آهوش گرم من شد پناه بارون، صدای دوست دارم گفتن توی گوشم، نمیشه تا دم مردن فراموشم. حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیاری که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه. حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیاری که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه. همه دنیا چه بیرنگه. Yeah.
سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر. امروز 13 اسفند ماه و ترانه‌ای که میشنیدید آسمون آبی نام داشت با صدای سعید محمدی. امیدوارم که آسمون دل شما هم آبی باشه. ترانه بعدی رو گروه آبجیز اجرا کرده. نام ترانه هست ادعا.
صداقت اما خسیس و گیدان زرتشتی فرداش بیدی نوی مو با غریبه هم فکر و هم نظر اما با خودی محاکمه‌آمیز میگذشت و یک خودی
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
I'm curious.
in red lips so kissable, hard to resist, so touchable, too good to deny it, ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl, but I did the taste of her cherry chocolate.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، داشتن انگیزه و دنبال کردن یک هدف هر چه که باشد سبب طول عمر می شود. نتایج یک پژوهش نوین حاکی از آن است که اگر هر شب با امید به اینکه فردا هدفی برای دنبال کردن دارید به بستر بروید و با شوق و انگیزه انجام آن از خواب برخیزید، بر طول عمرتان افزوده خواهد شد. پژوهشگران میگویند از طریق یافتن انگیزه، هدف و مطلوب زندگیمان می توانیم هم بهتر زندگی کنیم و هم بر سالهای عمرمان بیفزاییم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شهر سوار از جاده‌ای هموار
سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی، باخچه خالی، شاخه خالی، نان خالی.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
قصه کوتاه، قصه پر از حکایت، توی قطعی نهایت ما شدی سنگ صبوری، توی این شکست عادت تو برو سفر سلامت، که همیشه من به یادت میخونم تنهای تنها، توی خاطر نگاهت، نگاه پاک و معصوم، تو همه گرمی این خون، چو بهاری توی غربت، تو برو سفر سلامت. برای خالی خونه کل خاطر میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم، ای عزیز هم قبیله، ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه.
بابایانز بود با آهنگ گل خاطره و قبل از پخش خبرها راستین ترانه‌ای براتون میخونه به نام خوش.
که قصه ها مو میکشم، خوشم که از تو باد شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا میبافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو
میرسم صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم همه تهه تهه سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل دل میزنه. خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتشه، پاکی تو حکایت سیاوشه. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که رویای تو هم